تراک 11 صفحه 41 سوره نساء آیات 85 تا 91 آیه 85
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا
هر کس وساطت و شفاعت نیکو کند وی را از آن بهره‌ای باشد و هر کس وساطت بدی کند وی را نیز از آن سهمی باشد و خدا بر همه چیز مقتدر است. آیه 86
و اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا
چون به شما درودی گویند در پاسخ درودی بهتر از آن گویید و یا حداقل همان را بازگویید که خدا بر همه چیز برای حسابگری ناظر است. آیه 87
الله لا اله الا هو ولا یجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا
الله که جز او معبودی نیست به طور قطع شما انسانها را که از نسل به نسل تا قیامت پدید می آیید در قیامت که شکی در آن نیست گرد می آورد و کیست که در گفتار از خدا راستگوتر باشد. آیه 88
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
حال که معلوم شد عذاب مرتکبین بعد شامل شفیع بد هم می شود، پس چرا درباره منافقان که خدا به علت اعمالی که کردند سرنگونشان کرده دو گروه شدید؟ مگر می خواهید کسی را که خدا گمراهش کرده هدایت کنید با اینکه آن کس که خدا گمراه کند راهی برایش نخواهی یافت؟ آیه 89
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
آنها دوست دارند شما نیز کافر شوید همچنان که خودشان کافر شدند و در نتیجه مثل هم باشید پس زنهار که از آنان به هیچ وجه دوست مگیرید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند پس اگر از قبول دعوت خدا راز کردند آنان را هر جا یافتید بگیرید و بکشید نه از آنان دوست بگیرید و نه یاور. آیه 90
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
مگر آن افراد و اقوامی که با قومی پیمان دارند که بین شما و آن قوم پیمان صلح برقرار باشد و یا با شما سر جنگ نداشته باشند و توان جنگ با قوم خود را نیز ندارند و اگر خدا می‌خواست بر شما تسلطشان می‌داد و با شما پیکار می‌کردند. اگر اینان از شما کنار گرفتند، نه با شما شدند و نه با دشمن شما و اطاعت و تسلیم عرضه کردند، خدا برای شما علیه آنها تسلطی نگذاشته. آیه 91
ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا
چیزی نخواهد گذشت که به مردمی دیگر برمیخورید که میخواهند هم شما را از شر خود ایمن سازند و هم قوم خود را، ولی وقتی به سوی فتنه کشانده شوند با سر در آن میافتند. پس اگر از شما کناره نکردند و اطاعت عرضه نداشتند و دست از دشمنی باز نگرفتند، هر جا که آنها را یافتید بگیرید و بکشیدشان که ما شما را بر آنها تسلطی آشکارا داده ایم. بیان آیات. این آیات متصل به آیات قبل است و اتصالش از این جهت است که همه این 7 آیه، یعنی آیات 85 تا 91، درباره امر قتال با طائفه از مشرکین، یعنی مشرکین دو چهره و منافق سخن میگوید. و اگر در این آیات دقت شود، روشن میگردد که درباره کسانی از مشرکین نازل شده که چون به مسلمانان برمیخوردند اظهار ایمان میکردند و چون به محل خود برمیگشتند با مشرکین در شرک آنان شرک مینمودند و در نتیجه درباره جنگیدن با آنان دچار تردید میشدند. مسلمانان نیز درباره قتال با این گونه افراد مردد بودند و نظرهایشان مختلف بود. یکی میگفت به نظر من باید با اینها قتال کرد چون در دعوی ایمان دروغ میگویند. دیگری مخالفت میکرد که زنهار دست به چنین کاری نزنید و برای آن افراد دو چهره به خاطر همین که تظاهر به ایمان داشتند شفاعت میکرد. خدای سبحان در این آیات فرمان داده که باید یا مهاجرت کنند و یا قتال و مؤمنین را از این که در حق آنان شفاعت کنند برحذر میدارد. ملحق به این طائفه قومی دیگر و دیگرند که در این آیات به آنان فرمان میدهد باید یا تسلیم شوند و یا آماده جنگ گردند، چون در این آیات سخن صلح رفته و به عنوان براءت استحلال پاورقی یکم دو جمله در دو آیه آورده، یکی بیانگر حال شفاعت و دیگری بیانگر حال تحیت. پاورقی یکم براءت استحلال در اصل به معنای بالا رفتن برای دیدن ما هست و در اصطلاح اهل علم به این معناست که در آغاز سخن جمله ای آورده شود که خواننده از آن بفهمد در جمله های بعد سخن از چه چیزهایی رفته است. ادامه متن. من یشفع شفاعتن حسنتن یکن له نصیب منها. کلمه نصیب و کلمه کفل هر دو به یک معناست و چون شفاعت نوعی وساطت برای ترمیم نقیصه و یا حیازت و به دست آمدن مزیتی و یا چیزی نظیر اینهاست، در حقیقت نوعی سببیت برای اصلاح شأنی از شؤون زندگی دارد و به همین جهت هر ثواب و عقابی که در خود آن شأن هست سهمی هم در این وساطت و شفاعت خواهد بود، حال تا وساطت چه مقدار در تحقق آن شأن دخالت داشته است و این سهم از ثواب و عقاب هدف مشترک شفیع و مشفوع له، کسی که شفیع به خاطر او شفاعت می کند می باشد. پس شفیع نصیبی از خیر و شر دارد و به همین جهت است که در جمله مورد بحث می فرماید من یشفع شفاعتن، و این حقیقت را به عنوان تذکر به مؤمنین خاطر نشان فرموده تا بدانند شفاعت بدون اثر نیست و در هر کاری شفاعت نکنند و آنجا که لازم است شفاعت بکنند، مثلا در شر و فساد که هدف منافقین است وساطت نکنند، چه منافقین از مشرکین و چه منافقین از غیر مشرکین، مخصوصا درباره منافقین از مشرکین که میخواهند به قتال نروند شفاعت نکنند، چون ترک فساد را ولو کم و از رشد آن جلوگیری نکردن و اجازه آن دادن که فساد نمو کند و بزرگ شود خود فسادی است که به آسانی نمیتوان از بینش برد، فسادی که مستلزم هلاکت حرص و نسل است. پس میتوان گفت آیه شریفه در معنای نهی از شفاعت در کار بد است، یعنی شفاعت اهل ظلم و طغیان و نفاق و شرک است، زیرا این طوائف مفسدین در عرض هستند و نباید در کار آنان وساطت کرد. و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها. این جمله امر به تحییت است در مقابل تحییتی که دیگران به انسان می دهند. می فرماید در پاسخ تحییت دیگران تحییتی به مثل آن و یا بهتر از آن بدهید، و این حکمی است عمومی، تمامی تحییت ها را شامل می شود. چیزی که هست مورد آیات محل بحث ما به شهادت آیات بعد تحییت سلام و صلحی است که مسلمانان دریافت می کنند. الله لا اله الا هو و لیجمعنکم. معنای آیه شریفه روشن است و این آیه به منزله تعلیلی است برای مضمونی که دو آیه قبل متضمن آن بود، که انه فرموده تکلیفی که خدای تعالی در امر شفاعت حسنه و سیئه به شما کرده بگیرید و آن را انجام دهید و تحییت هر کسی که به شما تحییت می دهد با رد و اعراض باطل نکنید، زیرا پیش روی شما روزی است که خدای سبحان همه شما را در آن جمع کند و شما را جزا می دهد. اگر دعوتش را بپذیرید جزای خیر و اگر رد کنید کیفر می دهد. فما لکن فی المنافقین فئتین و الله ارکسهم. کلمه فئه به معنای طائفه است و کلمه ارکاس که مصدر باب افعال است به معنای رد است، و این آیه با مضمونی که دارد نمتفرع بر زمین چینی قبل، یعنی جمله من یشفع شفاعتن است، و معنای آیه این است که وقتی شفاعت ناپسند سهمی از بدی و زشتی خود را به واسطه و شفیع می دهد، پس ای مؤمنین شما را چه می شود که درباره منافقین دو دسته شده اید و دو حزب تشکیل داده اید؟ یکی می گوید باید با آنان جنگ کرد، دیگری در مقام شفاعت برمی آید که زنهار با آنان جنگ مکنید. این دسته از شجره فسادی که با رشد منافقین رشد می کند اغماز می کنند و آیا می خواهند این منافقین را که بعد از بیرون شدن از زلالت، یعنی بعد از مسلمان شدن، دوباره به سزای گناهانی که کردند به طرف زلالتشان برگردانیده به راه خدا برگردانند؟ آیا می خواهند با شفاعت خود کسانی را هدایت کنند که خدای تعالی گمراهشان کرده؟ با اینکه وقتی خدا کسی را گمراه کرد دیگر راهی به سوی هدایت ندارد. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. در این جمله التفاتی از خطاب به مؤمنین فما لکم به خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله لن تجد له به کار رفته. قبلا می فرمود شما مؤمنین را چه شده که درباره منافقین دو دسته شده اید، و در اینجا می فرماید تو ای پیامبر برای منافقین راهی به سوی هدایت نمیابی، و این التفات اشاره است به اینکه آن مؤمنین که برای منافقان شفاعت میکنند حقیقت را نمیفهمند و به همین جهت کلام خود را به آنان نمیگویم، چون اگر آنها فهم حقیقت این کلام را داشتند در حق منافقین شفاعت نمیکردند. به همین جهت از گفتگوی با آنان اعراض کردم و روی سخن به کسی نمودم که مطلب نزد او واضح است و آن پیامبر است.